سه‌شنبه 13 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 4 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلان کرده که در نتیجه زلزله‌ای که در شمال افغانستان رخ داد، حداقل 20 نفر کشته و 945 نفر دیگر زخمی شدند. اوچا روز دوشنبه در یک گزارش نوشته که در ولایت بلخ 9 نفر و در سمنگان 11 نفر جان دادند. همچنان در بلخ 616 نفر و در سمنگان 329 نفر زخمی شدند. در ادامه گزارش آمده که در جریان تحقیقات و جستجو شاید این تعداد بیشتر گردد. ناوقت شام یکشنبه در حدود ساعت 1 شب یک زلزله شدید ولایات شمالی افغانستان مخصوصاً بلخ و سمنگان را تکان داد. تکان‌های این زلزله در کابل و ولایات دیگر افغانستان هم حس شد. مقامات نظامی پاکستان میگویند به آمریکا اجازه ندادند که از خاک این کشور بر افغانستان حمله کنند. رسانه‌های پاکستانی این خبر را از قول سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری نشر کردند. چودری روز دوشنبه در یک نشست به خبرنگاران گفت اسلام آباد با واشنگتن کدام توافق ندارد که طبق آن به حملات بر افغانستان اجازه بدهد. سخنگوی اردوی پاکستان در یک زمان در این مورد سخن میگوید که طبق خبرها مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله سخنگوی آنها ذبیح‌الله مجاهد گفته درون‌های آمریکایی از فضای پاکستان به افغانستان داخل می‌شوند. ماه گذشته بین افغانستان و پاکستان برخوردهای خونین صورت گرفت که بعداً به میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف با آتش بس راضی شدند. انتظار می‌رود که در ششم ماه نوامبر بار دیگر مذاکره کنندگان طرفین در مورد دوام آتش بس و مسائل مربوط به آن مذاکره کنند. تعداد دوسیه‌های پناهجویی در کشورهای غربی یک رکورد جدید را قائم کرده است. افغانستان، سوریه، وینزویلا، کولومبیا و هند آن کشورهایی هستند که حداقل 3 میلیون اتباعی آنها در سال 2024 درخواست پناهندگی دادند. در گزارش تازه سازمان رشد و همکاری اقتصادی که روز دوشنبه به نشر رسید آمده تعداد پناهجویان در مقایسه با دو سال قبل یعنی سال 2023 بیش از 13% افزایش را نشان می‌دهد. از جمله 3 میلیون نفر یاد شده که در کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد اقتصادی درخواست پناهندگی دادند، دست کم نصف آنها به آمریکا پناهنده شدند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی، انگلستان، کانادا، آمریکا و ژاپن اعضای سازمان همکاری و رشد اقتصادی می‌باشند. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جاناتان ترات مربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان میرسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی ترات به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان میرسد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگسم مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانه زندگی کنه و همچنان در چراغ‌های اکسی‌اسیتیلین استفاده میشه برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده میشه به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نیتروژن صحبت میکنیم، استحصال نیتروژن، تعاملات نیتروژن و خواص کیمیایی نیتروژن که از صفحه 65 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درسی جدید ما که نیتروژن است. نیتروژن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفیر را نیتروژن تشکیل می‌دهد. نیتروژن به شکل مرکب در ترکیب پروتئین ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتئین ها پیدا میشن. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نیتروژن تشکیل میده. نیتروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و در آب به مقدار کم منحل میباشن. همچنان زمانی که نیتروژن ما میبینیم، میبینیم که نیتروژن از هوا سبکتر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسه به منجمد تبدیل میشه. نیتروژن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که از یونانی ها آن را از ازوت به معنای تنبل گرفتن که ازوت که است یعنی چی؟ غیر فعال. نیتروژن که است در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نیتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتون مدلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نیتروژن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازن؟ نیتریت میسازن که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز نیتروژن با هیدروژن در اثر کاتالیست فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازن؟ گاز امونیا را. کمونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال ها استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نیتروژن عبارت از کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نیتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نیتروژن در اتمسفیر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای استحصال نیتروژن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نیتروژن تشکیل میده، پس به امیل هاز نیتروژن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نیتروژن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی نیتروژن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نیتروژن نظر به اکسیژن که از زودتر به غلیان میایه و از هوا میتونه جدا شوه. و یک طریقی دیگر هم از شاگردای عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نیتریت هم نیتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگردای عزیز، زمانی که امونیوم نیتریت را در اثر حرارت چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. ما میتونیم در اینجا نیتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نیتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نیتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نیتروژن را به دست آورده میتونیم، زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نیتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نیتروژن، قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نیتروژن که از کودهای کیمیاوی است. در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیایی از چی استفاده میشه؟ از نایتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگیم که نایتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. مرکبات نایتروژن خصوصا تیزاب شرکه است در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نایتروژن است و همچنان نایتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگیم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیایی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی ما در مورد نایتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای کربن، قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود. حالا میایم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 18% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی است؟ زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درختها برگایشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتاتی که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره، به گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات پرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های به شکل بدست بیاریم که چی از زغال نامیده میشه. حالا میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن های است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیزی آنها را نمیتوانه چی کنه؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا برنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس بیرنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که است در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم، مانند میتان، الکل، تیل و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دی اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا می آییم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که از با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دی اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کارباید میسازه، که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کاربایت میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما میتوانیم در معادن به شکل خالص یعنی زغال سنگ او را به دست بیاریم. ما میتوانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگری استحصال کربن که است، ما می توانیم از سوختن نامکمل چوب که زمانی که چوب ها نامکمل می سوزه از این هم چی کنیم کربن را به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که است در طبیعت به شکل آسان استخراج میشم و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. میایم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان ای است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میدن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتان عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتان، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتان ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌آوردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگردای عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگردای عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارت از چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره‌ای عناصر است. قسمی که شاگردان عزیز ما می‌بینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را چی کنه به گروه‌های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمان آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمی‌تونست بسیاری از سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگردان عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلی بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره‌ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود، شاگرد عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلی با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسه ای عناصر جاهای خالی را در جدول دوره‌ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در امان خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا با جا می کرد، زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تنوع ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما می‌بینید که قطارهای افقی و ستون‌های عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را می‌بینید که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خواهش آگردم یه عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینید اینجا شغل عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شغل عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر می باشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگردای عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردای عزیز، میایم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگردای عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردای عزیز، اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگردای عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگردای عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگردای عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم می باشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی از خواص مشابه داره. و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبوع. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرد عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چی است شاگرد عزیز؟ 0 است. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپاره و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگرد عزیز، قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگرد عزیز، اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگرد عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، 2 قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمی شد. و همچنان شاگرده عزیز ما می تانستیم بگیم که کربوهیدرات هایی که در مجلی تیزاب رقیق و مواد ساده تبدیل نمی شد به نام چی یاد می شد؟ قندهای یک قیمته. مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگرده عزیز در مجلی تیزاب به قندهای ساده تبدیل می شد. و همچنان شاگرده عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود شاگرده عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هایدرولیز میشد، بنام چیت میشد؟ قندهای چندین قیمته که مثال های آن چیست شاگرده عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرده عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شما را در بر می گیرم. خب شاگرده عزیز، قسمی که در درس های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگرده عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگرده عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده، که عامل این تغییرات مربوط تعاملات چی میشه شاگرده عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگرده عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگرده عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرده عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میده که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره که تمام اینها را شاگرده عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگرده عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرده عزیز، باید شما بفهمین که در هایدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیرد؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرده عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چیست شاگرده عزیز؟ یک و یا هم در اینجا چیست شاگرده عزیز؟ یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگر چیست؟ تعویض شده و بالاخره سبب چیست؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرده عزیز شما میبینین میتون که از شاگرده عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرده عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگرده عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه که چی از شاگرده عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگرده عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرده عزیز شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگرده عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرده عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزینه. ببینین شاگرده عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزینه. در این تعامل که از شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایتروبنزین که از خودش شاگرده عزیز از جمله مشتقات نایتروژندار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگچی از مورد استفاده قرار می گیره. بنزین که از شاگرده عزیز معمولاً با هلوجن ها تعامل چی را انجام می دهد؟ تعویضی. و مرکبات هلوجندار بنزین را چی می کنه شاگرده عزیز؟ می سازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی، که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگردای عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگردای عزیز شما از نامشون هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنند؟ تعامل میکنند. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگردای عزیز؟ یک مرکب جدید به وجود میآید. مثلا شاگردای عزیز، شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هایدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هایدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگردای عزیز؟ صورت میگیره که از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگردای عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگردای عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگردای عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوژن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوژن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی حاصل میشه شاگردای عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-diiodopropene که اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگردای عزیز، حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگردای عزیز با تیزاب های هلوژندار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگردای عزیز؟ مرکبات جدید حاصل میشن. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی می سازد، سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگردای عزیز، در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگردای عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه، یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ اتیل کلوراید. همچنان شاگردای عزیز، ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگردای عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه، چی را میسازه شاگردای عزیز؟ الکل را میسازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد و حیث کاتالیست چی است شاگردای عزیز؟ اتانول حاصل میشه. شاگردای عزیز، امی تعامل که از شاگردای عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که از در شاگردای عزیز تعاملات جمعی را با هلوژن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ 1,2-dibromopropene میسازه. که اینجا شاگردای عزیز در مدل‌ها شما میبینین که در اینجا چی از شاگردای عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه، در نتیجه چی است؟ 1,2-dibromopropene میسازه. همچنان شاگردای عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تتراکلوراید تعامل انجام میده، در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگردای عزیز؟ تتراکلورو ایتانا میسازن. مثلا شاگردای عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethan می سازه. ولی شما دارید زمانی که 1,2-dichloroethan که از تعامل کنه، تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده، سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethan را بسازن. خب شاگردای عزیز، با امیدی که شما تعاملات یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگردای عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگردای عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شاگرد عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شد. در نتیجه چی می شد شاگرد عزیز؟ تغییر در مادل ما ایجاد می شد. مثلا شاگرد عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید به وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود. تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگردای عزیز چی میشد، مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با همدیگه چی میکرد، تعامل نکرد، در نتیجه تعامل مولکول چی است، مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همیانه همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگردای عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز می سازن. ها شاگرد عزیز، میریم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزیتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارید. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میبینیم بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با همدیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز در باره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیدی که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکنیم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردای عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که از در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت، یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. ما مثلا شاگردای عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگردای عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگردای عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شدن نمیتونه، چون اینها که هستن شاگردای عزیز به جای از این که روابط کیمیاوی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونه. به خاطر عزیز شاگردای عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترونگتیویتی نیستن. همچنان شاگردای عزیز در ساختمان لویس که از شاگردای عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی از شاگردای عزیز با آنها متصل میشن. خب شاگردای عزیز در کل اتم مرکزی که هست در یک مولکول عنصری است که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن، معمولا دارای چی است؟ کمترین الکترونگیتیویتی است. و همچنان شاگردای عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شگرده عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیاوی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شگرده عزیز داره. خب شاگرده عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرده عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است در شاگرده عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرد عزیز الکترون های والانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر دارن. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چی کنه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه ای قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرد عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرد عزیز؟ 4 وجهی. کربن دای اکساید را در نظر بگیریم، اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرد عزیز؟ 4. خب شاگرد عزیز، آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرد عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرد عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرد عزیز تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرد عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرد عزیز، در اینجا ببینین در مثال ها با ما بریلیم کلوراید دادن.
برنیم کلوراید که از شاگردای دوست شکل خطیره داره و دای پول مومنتان مثال بچی از صفر. ببینیم شاگرد عزیز در اینجا در مثال برنیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برنیم شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز در اینجا که است الکترونگتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0 از برنیم 1.5 و از کلورین 3.0. ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگتیویتی است، پس کمترینشان کدام داره شاگرد عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینید در شکل دیگه شاگرد عزیز زوایا بین برلیم و کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 120 درجه. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید میبینید که اینها چی است شاگرد عزیز؟ همچنان سستینیوس اینجا چی است شاگرد عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره، مثلا با کلورین با دو تا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شاگرد عزیز آمونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 6.7 درجه. آمونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه دارم. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسی مولکول‌های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سیجویک و پاولیچیش شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرعه‌های الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها علمی تئوری چیش شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرده عزیز تیوری ساختمان هندسی مولکول‌های ساده و آیون‌های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرده عزیز پیدا کرد که موجودات جرعه‌های الکترون‌های آزاد اطراف اتم‌های مرکزی در مولکول‌های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرعه‌های الکترونی روابط متقابل مولکول‌ها میشه و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشه؟ موجود میباشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و آمونیا را در نظر میگیریم و همچنان آیون آمونیام. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. آیون آمونیام که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میگیم بالای مولکول‌های خطی که مولکول‌های خطی چی است؟ مولکول‌های خطی که از شاگرد عزیز از است مولکول‌های از که اتم‌های آنها در یک خط مستقیم قرار می‌گیرند. این نوع مولکول‌ها معمولاً دارای زاویه چی است؟ 180 درجه. و این معنا که اتم‌های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار دارند. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول‌های خطی چی است؟ زاویه آنها 180 درجه است. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول‌های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا، یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین دارای 2 اکسیژن چی است؟ کربن دارای 2 اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن 2 دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرده عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیره و بر رسول های مسطح چی میکنه شاگرده عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون در نظر بگیرین در گروه 3 اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اسهای مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین. درس تو شاگردای عزیز بسیار آسان بود. با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگردای عزیز توجه کنین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم و لکل‌های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم، مولکول‌های خطی آن دسته مولکول‌هایی هستند که اتم‌های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چیست شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان این است که قشر بلندسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای این مولکول‌های مسطح صحبت می‌کنیم. با امید که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بکارد.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید. Thank you.